رواج پیدا کنه و همه مردم قدردان محبت‌های مردم باشن و یا مسئولین باشن، خیلی میتونه خوب باشه و این فرهنگ کمک میکنه به توسعه و پیشرفت ایران عزیز انشالله. و روی مشارکت رو که یکی از لوازم توسعه هست رو میتونه در جامعه افزایش بده. ممنون از برنامه خوب شما.
خب عذرخواهی هم میکنیم که نمیتونیم همه پیامک ها رو بخونیم، سپاسگزاریم. به هر حال ممنونیم که همیشه با ما همراه هستید. اما در مورد موضوع پیام هفتمون، فرهنگ قدردانی، میخوایم با یک مهمان ویژه صحبت کنیم، جناب آقای دکتر ایرج حریزچی، قائم مقام محترم وزیر و معاونت کل وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی عرض سلام آدم دارم خدمتتون.
سپاسگزارم. ما بر اساس همین فرهنگ قدردانی میخوایم همین ابتدا خودمون این قدم رو برداریم، قدردان شما هستیم. سپاسگزارم که با تمام مسئولیت و مضایق زمانیتون دعوت ما رو مثل همیشه میپذیرید، همیشه در رادیو گفتگو میزبان نظرهای شما هستیم. سپاسگزاریم از شما. اما آقای دکتر، درباره فرهنگ قدردانی این سوال به ذهن میرسه که ترویج این فرهنگ، حالا نه در عامه مردم، در بین پزشکان، چقدر تو حوزه تخصصی شما این فرهنگ قدردانی و توسعه این فرهنگ مهم و پر اهمیته؟
ببینید، رابطه بین پزشک و بیمار یا هر نوع مراقب سلامت و ارائه کننده خدمات، هم از بهورد، پرستار، مراقب سلامت، پزشک عمومی، پزشک متخصص، بر مبنای اعتماد متقابلیه که بین بیمار و ارائه کننده خدمات درمانی شکل میگیره. در مراجعات بعدی یا حتی در اون مراجعات اول، قدردانی که من میخوام بگم دو طرف از همدیگه میکنن، یعنی هم بیمار یا مراجعه کننده از پزشکش میکنه به عنوان کسی که بالاخره در ساعات مختلف شبانه روز در موقع ناخوشی و رنج و عذاب مردم به کمکشون میاد، یا که ما این شاید این نقطه مورد غفلت واقع شده باشه، در واقع اگر بیماری نباشه، در واقع اگر درخواست کننده خدمتی هم نباشه، برای ما هم فرصت ارائه خدمت یا حتی اشتغال یا حتی امرار فعالیت هامون هم نیست. در نتیجه ما هم قدردان مردم هستیم که به ما مراجعه میکنن. بالاخره میدونید آرزو بودی که بیماری ها از بین بره، ولی بالاخره طبیعت و خلقت مبنی بر اینه که بالاخره افراد بیمار میشن، مراجعه میکنن. این قدردانی بر مبنای اون اعتماد متقابل باید باشه. ولی من به عنوان یه محصول اجازه بدید قدردانی کنم از ارائه کنندگان خدمات و یه قدردانی رو آخر انجام خواهم داد. قدردانی از بهورزامون در روستا. ببینید، ما بالاترین استانداردهای سلامتمون رو خصوصا تو خدمات بهداشتی در روستاها داریم و این به مدد فعالیت بهورزان و پزشکان خانواده و ماماهایی است که در روستاها مستقلن. قدردانی میکنم از مراقبین سلامتی که در حاشیه شهرها، نیروهای لیسانسه، فوق لیسانسی که در حاشیه شهرها مستقر شدن، علارغم تمام سختی هایی که داره، در این چند سال اخیر شاخص های بهداشتی حاشیه شهرهای ما را به خود شهر نزدیک کردن. از پرستارانمون، از بهیار، کمک بهیار، همکاران آزمایشگاه و رادیولوژی و فیزیوتراپی که در بیمارستان ها یا در خارج بیمارستان فعالیت میکنن، و همچنین از پزشکامون. بالاخره تو این مدت اخیر کم لطفی هایی به پزشکان شده و از اونها هم قدردان هستیم که بالاخره 24 ساعته بیش از 10 میلیون بار مراجعه مردم رو سالانه تیم پزشکی و بهداشتی درمانی جواب میدن و این بیش از 100 میلیون بار مراجعه رو، چون میدونید ما بیش از 8 بار مواجهه داریم با سیستم بهداشت درمانی، و اگه همه اونها رو با هم رو هم جمع کنیم به اون عدد 10.3 و اعداد بزرگتری میرسیم. از همه شون تشکر میکنیم که ارائه خدمت میکنم.
متشکرم از شما، ممنونم. این فرهنگ بنای توسعش اگر باشه، خروجیش چه خواهد بود؟ چه انتظاری داریم بعد از این؟ حالا فرمایشی که شما فرمودید به معنای واقعی هم اجرا کردید، خودتون هم قدردانی هاتون رو نسبت به قشرها و طبقاتی از جامعه پزشکی که شاید کمتر بهشون توجه میشه، شاید کمتر در چشم هستن، رو ارائه کردید، انجام دادید. بفرمایید که خروجی این فرهنگ و این رفتار و این توسعه چه خواهد بود ان شاء الله؟
ببینید، قطعاً این افزایش سلامت مردم خواهد بود، این قدردانی دو طرفه.
بله.
و قطعاً با ایجاد اعتماد و حس خوبی که ارائه کنندگان و دریافت کنندگان نسبت به همدیگه پیدا می کنند، ما میزان موثریت خدماتمون بسیار افزایش پیدا خواهد کرد و کاهش، حالا شاید این رو تعجب کنید، کاهش بار مراجعات خواهیم داشت. یعنی ما خیلی از مراجعات متعددی که میشه ناشی از عدم اعتماد متقابل، ناشی از عدم احترام متقابل و شاید ناشی از این عدم قدردانی متقابل هست. بیمار مطمئن نمیشه، متوجه نمیشه، درمان رو به جای دیگه مراجعه میکنه. و این قدردانی شاید یه مقدار از این طب دفاعی، این خیلی نکته مهمیه من میخوام عرض بکنم، ما یه طب اصطلاحاً دفاعی الان تو کشورمون خیلی شایع شده. خیلی از اقدامات رو پزشکان دارن برای جلوگیری از شکایت احتمالی آینده انجام میدن که خیلی از این اقدامات هم غیر ضروریه. ولی وقتی این اعتماد و قدردانی متقابل به وجود بیان، پزشک مطمئن‌تره، مردم مطمئن‌ترن و بهتر میتونن خدمات رو انجام بدن. یعنی این قدردانی که تبریک میگم شما انتخاب کردید، هم میتواند سلامت مردم رو به طرز معنیداری افزایش بده، هم میتواند بار مراجعه و هزینه‌های سیستم بهداشت درمانی رو هم کاهش بده.
و این سوال فکر میکنم به جا باشه راجع به این موضوعاتی که شما الان فرمودید و خیلی هم به جا، نکات خیلی باریک ظریفی رو هم اشاره فرمودید. این آیا در مجموعه وزارت بهداشت غیر از حضرت عالی در چارت سازمان، در نظام سیستمی، آیا همچین موضوعی وجود داره؟ پرداختن به این موضوع، بها دادن بهش یا ترویجش یا هزینه کردن برای این موضوع، برنامه‌ریزی کردن برای این موضوع در مجموعه وزارت بهداشت دیده شده یا خیر؟ آقای دکتر،
بله، یه اقدام بسیار مهمی که اخیراً انجام شده و آقای دکتر نمکی، جناب آقای دکتر جبارزاده که ایشون 5 دوره نماینده بودن، استاندار بودن، قائد مقام وزیر کشور بودن، ایشون رو دعوت کردن برای ایجاد شبکه ارتباط مردمی و نظارت مردمی بر حوزه خدمات بهداشت درمانی تا ما بتوانیم اون چیزایی که مردم از ما میخوان، ببینید خیلی از چیزایی که مردم از ما میخوان ارتباط مستقیمی با خدمات تخصصی نداره. احترام میخوان، توجه به کرامتشون رو میخوان، حتی ارتباط چشمی رو میخوان، یه احوال پرسی رو، اینها رو یه تشکیلات ایجاد شده، در استانها شورای خواهد بود که انشالله بتونه این کار رو به نحو احسن انجام بده.
سپاسگزارم مثل همیشه آقای دکتر حریچی، پیروز و موفق باشید. باز هم ممنونیم، قدردان شما هستیم، انشالله که موفق باشید. سپاسگزار، خدا نگهدارتون. اما میخواییم بریم سراغ موضوع بسیار مهم امروزمون، موضوع پیشنهادی شما عزیزان، موضوعی که منتظر تماساتون بودیم. حتما با این موضوع در خدمت شما هستیم و میهمان ارجمندمون جناب آقای عظیم حجت.
تلفن پیامک 2265-2285 30-10-35. پرسش و پاسخ. خبر از شما، پرسش از ما، پاسخ با مسئولین، ما و شما، صبح و گفتگو، صبح و گفتگو.
جناب آقای عظیم حجت، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی، سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح جناب علی و شنوندگان محترم بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای حجت، اگر موافق باشید با هم یه تعداد تماس بشنویم و دوباره هم صحبت بشیم.
در خدمتم.
سلام خدمت عوامل برنامه صبح گفتگو، صبحتون بخیر. یه موضوعی رو می‌خواستم مطرح کنم، اینکه هر روز ما شاهد افزایش قیمت موادی هستیم که تو سفره مردم ازش داره استفاده میشه، مثلا مرغ. هر روز مسئولان قول میدن که این قیمت کاهش پیدا میکنه، اما ما بازم میبینیم الان بانک کاهش پیدا نکرده، افزایش هم پیدا میکنه و مردم در تهیهش با مشکل مواجهن. خواهش میکنم این موضوع رو با مسئولان مربوطه در میون بذارید و دلیل این افزایش قیمت ها رو جویا بشید. ممنونم. سپهری از اردبیل.
سلام، صبح بخیر. لطفا توی برنامه صبح و گفتگو در مورد تهیه اجناس مصرفی مثل گوشت، مرغ و روغن و نحوه تعیین قیمت اینها توسط مسئولین هم یک توضیحی بدید. یوسف شلگر هستم از دسکول خوزستان.
خب آقای حجت، صحبت ها رو شنیدیم، سوال ها رو شنیدیم، بفرمایید شما. بله. تو منم پرسشمو بپرسم.
از سبت که دو تا سوال در واقع توسط دو تا شنونده محترم مطرح شد، یکی که قیمت مرغ با افزایش مواجه بوده توی بازه زمانی که در حال حاضر توش قرار داریم، و دیگری هم در خصوص نحوه تعیین قیمت.
هلو.
من در خصوص قیمت مرغ اگه بخوام به حساب به صورت خیلی شفاف با حضرت عالی و شنوندگان محترم موضوع رو رصد بکنیم با هم دیگه، بایستی برگردیم به بازه زمانی 5 ماهی که ما در حال حاضر توش قرار داریم، 1398 رو در نظر بگیریم، ببینیم که تو بازه زمانی 5 ماهی 1398 تولید کننده با چه نرخی قیمت مرغش عرضه کرده و مصرف کننده با چه نرخی در واقع اینو ابتیا کرده. واضح هستش که ما قیمت هایی که تو 5 ماهی گذشته داشتیم از 6800 تومان برای مرغ زنده تا 10500 تومان که امروز در واقع ما توش قرار داریم، یعنی بازه‌ای که 5 ماه ازش گذشته، میانگین قیمت مرغ زنده حدوداً 8000 تومان در واقع برای تولید کننده تمام شده.
الان چنده ببخشید قبل از اینکه ادامه بدید، الان چند هستش؟
الان بین 10000 تا 10500 تومان.
اینی که پس تو رسانه ها هست که چیزی حدود 14000 تا 15000 تومان هست.
قیمت مرغ زنده رو دارم.
مرغ زنده رو می‌فهمید؟
بله. بله. و قیمت مرغ گرم که برای مصرف کننده های محترم توی همین 5 ماه ما داشتیم از 9500 تومان تا 15000 تومان باز در تغییر بوده. یعنی میانگین قیمت مرغ زنده و مرغ گرم با توجه به این که ما تو بازه زمانی که قیمت زیر قیمت تمام شده یا زیر قیمت مصوب بوده توسط تولید کننده ها عرضه شده، میانگین قیمت برای مصرف کننده در این 5 ماه حدوداً 12000 تومان بوده که با نرخ ابلاغی 12900 تومان حدوداً 900 تومان یا 1000 تومان اختلاف داره و این 1000 تومان از جیب تولید کننده صرفاً خارج شده، نه سایر عوامل تولید. این نکته بسیار مهمه و باید سر این نکته ما خیلی با دقت در واقع اظهار نظر بکنیم. من مثال میذارم خدمت جناب عالی و شنونده های محترم. ما در بهمن ماه 1397، یعنی حدوداً 7 ماه قبل، قیمت مرغ زنده از طریق ستاد تنظیم بازار کشور 8500 تومان ابلاغ شد و قیمت برای مصرف کننده 11500 تومان.
بله.
یعنی ضریب در واقع افزایش قیمت مرغ زنده نسبت به مرغ گرم که برای مصرف کننده وجود داره حدوداً 1.35%.
بله.
و این ضریب در طول سال گذشته و سالیان گذشته و حتی در ماهای فروردین، اردیبهشت، خرداد و اواسط تیر ماه توسط عوامل توزیعی در واقع رعایت شده. یعنی ما یه حداقل 1.3 و حد اکثر 1.4 و به طور میانگین ضریب 1.35 در تبدیل نرخ مرغ زنده به مرغ قابل مصرف برای مصرف کننده رو داریم.
بله.
در حال حاضر که قیمت‌های جدید توسط ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده، قیمت مرغ زنده 8550 تومان و قیمت مرغ برای مصرف کننده 12900 تومان لحاظ شده. یعنی ما تو مرغ زنده 50 تومان حدوداً 0.5% افزایش قیمت داشتیم. یعنی ما باید بگیم که تورم سالانه 97 به 98 مون تو صنعت طیور 0.5% بوده و اون طرف برای مصرف کننده از 11500 به 12900 تومان حدوداً 12.5% ما افزایش قیمت رو داریم. این در سالی که اسمش حمایت از تولید هست واقعا جای تأمل فراوان داره. اولا که ما افزایش هزینه هامون یا تورممون در این صنعت 0.5% نیستش.
فقط زمان خیلی کم هست، خواهش میکنم زودتر.
بله من چون میخوام که به حساب این عدد برای تولید کننده، برای مصرف کننده گرامی در واقع روشن بشه که این افزایش قیمتی که در حال حاضر در بازار وجود داره به هیچ وجه در واقع سودش نصیب تولید کننده نمیشه، بلکه برای عوامل توزیعی در واقع این عدد در نظر گرفته شده و امروز تمامی تولید کننده ها با نرخی که در واقع نرخ واقعی است، یعنی اگه ما 12900 تومان ستاد تنظیم بازار بپذیریم که نماینده تولید کننده ها در واقع عدد پیشنهادیشون 14000 تومان هست، ولی اگر ما 12900 تومان بپذیریم با همون ضریبی تقسیم برای 1.35 بکنیم، ما عدد 9950 تومان داریم که حداقل 95% از تولید کننده ها همین امروز حاضر هستن که با در واقع نماینده محترم دولت برای انعقاد قرارداد در طول سال در واقع قرارداد ببندن.
متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب آقای حجت، ممنون از توضیحاتون. البته این توضیحاتی که می‌فرمایید کاملا به جا هست، اما مردم هم بحث توانشون بیشتر مطرح هست، با توان خودشون میسنجن. حالا اینکه این دغدغه که این مقدار سود نصیب چه کسی خواهد شد خیلی مطمع نظرشون نیست. سپاسگزارم آقای حجت، پیروز موفق باشید، با شما خدا حافظی می‌کنم.
معیت باشید، متشکرم.
نترس از این قربت، دل من آرومه، سرت رو بالا کن، بهشت معلومه. تو گندم آوردی، گناه آسون شد، از این احساس تو کوچه جا مونده، من و تو تنهایی فقط خدا مونده. تموم سهم من برای تو
اما بخش بعدی میخوایم درباره رسانه‌های دیجیتال و جشنواره رسانه‌های دیجیتال صحبت کنیم. میخوایم درباره اختتامیه این جشنواره بپرسیم از جناب آقای مجید شفیعی، دبیر محترم جشنواره رسانه‌های دیجیتال. سلام عرض میکنم، صبح ازت علی بخیر.
سلام خدمت شما جناب هاشمی و خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، عرض تبریک دارم به مناسبت اعیاد.
سپاسگزارم، متقابل ما تبریک عرض می‌کنیم. بفرمایید درباره ویژه برنامه‌هایی که در روز اختتامیه وجود داره، مراسم اختتامیه.
بله، مراسم امروز ساعت 17 در تالار وحدت با حضور توسعه دهندگان، فعالان فضای مجازی، مسئولان کشوری حوزه فضای مجازی و ناشرین دیجیتال برگزار خواهد شد. این مراسم ویژه تقدیر از برگزیدگان 11 جشنواره رسانه‌های دیجیتال هست که در فراخوان چند ماه گذشته ما شرکت کردند و آثاری رو به دبیرخانه جشنواره فرستادند. در این جشنواره 1501 اثر به دبیرخانه رسیده که در 7 بخش موضوعی اقوام و فرهنگ ملی و محلی، امید و نشاط اجتماعی، انقلاب اسلامی و مقاومت، حکمرانی و مدیریت، خانواده و سبک زندگی، کسب و کارهای نوپا و مسجد و مناسک دینی به صورت مجزا داوری شدند و حدود 50 برگزیده انشاءالله امروز در مراسمی ازشون انشاءالله بتونیم تقدیر شایسته‌ای داشته باشیم.
انشاءالله با امید خدا برای دوره‌های آینده، سال آینده، برنامه‌ریزی که الان وجود داره، احتمالاً دبیرخانه دائمی که تو این حوزه وجود داره، از کی برنامه‌های سال آینده استارت خواهد خورد؟
بله، این جشنواره توی سابقه 11 سالش به صورت مستمر برقرار بوده، انشاءالله از 1 ماه آینده مقدمات دوره بعدی آغاز خواهد شد و دو ماه آینده فراخوان منتشر میشه، پذیرش اثر داریم تقریبا توی یک پروسه 5 ماهه، بعدم وارد فرایند داوری میشیم که یک 2 ماه 3 ماه زمان بر هستش و بعد برگزیدگان سال بعد مشخص میشن. ولی پیشنهادش این هست که جلسه شورای سیاست گذاری دوره 12 قبلش برگزار بشه
انشالله. و خروجی هایی که انتظار میره از این جشنواره آیا محقق شده یا خیر؟
این بخش های موضوعی که خدمتون عرض کردم کمی مخاطبان حوزه فضای مجازی با توجه به ادبیات حاکم بر اون فضا و فعالان اون حوزه یک مقدار هنوز آشنایی کامل ندارن. این نخستین ساله که جشنواره به صورت کاملا موضوعی داره پیش میره. قبلا بیشتر قالب ها واسه ما مهم بود و آثار غیر قالب ها میگرفتیم، مثل سایت، اپلیکیشن، بازی رایانه‌ای، رسانه اجتماعی، هنر دیجیتال و اینها. ولی الان ما به مخاطبا قبل از اینکه حتی قالبشون رو ببینیم اون نیازهای محتوایی کشور و اولویت محتوایی کشور رو عرضه کردیم که محصولات رو بتونن مطابق با اون تنظیم و ارسال بکنن. لذا انتظارمون در حد انتظارمون بود واسه سال نخود که این تعداد اثر بیاد، ولی اون چی که مخاطبای ما هست تعدادی حتی بیش از 1501 اثر مد نظر ما هست، چون جامعه‌ای که تو فضای مجازی فعالیت می‌کنن بیش از 6000 ناشر دیجیتال قطعاً انتظار بیشتری ازشون هست. ضمن اینکه جشنواره ما قطعاً تمام آثاری که در کشور تولید میشه به دبیرخونه‌اش نرسید، که ما انتظار داریم حداقل نیمی از اینها با توجه اینکه تولیت اینها رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولیت محتوای فضای مجازی رو بر عهده داره، حداقل نیمی از این آثار برای ارزیابی به دبیرخونه برسه، چون دبیرخونه ظرفیت داوری و ارزیابی اینها رو داره. ولی انشالله در سال بعد امیدواریم که بیشتر بشه، چون محورهای موضوعی هستش و برای مخاطبان هنوز ارتباط باش برقرار کردن یک مقدار مشکل هست.
حالا بحث تبلیغات و حالا مسائل میدانی هم هست، اما نکته‌ای که به ذهن میرسه قاعدتاً یک هماهنگی بین بخشی هم هست، یه مدیریت بین بخشی، شاید ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادهای مختلف در راستای تحقق این اهداف که اهداف فکر می‌کنم عالی هست در نظام، فکر می‌کنم باید به صورت جدی پیگیری بشه این موضوع، نهادینه بشه این موضوع. چقدر پای کار هستن؟ چقدر همراه شما هستن؟
برای این مدلی که ما جدیداً عرضه کردیم یک نگاش نهادی ترسیم شده که سازمان ها و مراجعی که زینفود و صاحب قدرت هستن در محورهای موضوعی که خدمتون عرض کردم، اینا دور یک می جمع میشن. کما اینکه چند ماه پیش هم برای همین رویداد دوباره این عزیزان جمع شدن، نگاش نهادی تنظیم شده، تقسیم وظایف انجام شده که اگر این عزیزان فعالیت‌های فضای مجازی سازمان خودشون رو به سمت این سیاست‌های کلی هدایت بکنن، لازم نیست کاری واسه این جشنواره یا واسه وزارت فرهنگ و ارشاد یا مجموعه‌هایی که مدلین باشون کار می‌کنن انجام بدن. سیاست‌های خودشون رو هدایت کنن، سیاست فضای مجازی رو به سمت این محورهای موضوعی، انشاءالله اون اهدافی که برای تولید و نشر محتوا فضای مجازی براش متصور هستیم محقق خواهد شد. این جشنواره قطعا انگیزاننده است، جریان سازه، ولی تمام کار نیست. کار مکمل و تکمیلی رو فعالان فضای مجازی و سازمان ها مراجعی که در این حوزه فعالیت میکنند انجام خواهند داد.
سپاسگزارم از شما، ممنونم جناب آقای شفیعی از توضیحاتتون، از همراهیتون با ما. آرزوی موفقیت داریم برای شما و مجموعتون.
تشکر میکنم. خدا
نگهدار. به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم، یه صبح گفتگوی دیگه هم تمام شد. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتون خواهیم بود. دلهاتون شاد باشه انشالله، نگاهتون رو به آسمان خدا و یادتون نره قدردانی بهترین هدیه ایست که از یک دل پاک ساطع میشه. خداحافظ.
صبح سه‌شنبه شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید و صدای ما رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و امروزتون پر از طراوت و سرزندگی باشه.
هر روز صبح سر بلندی تو ایران، مردم این سرزمین از خدا میخوان، قدم های خوشبختی رو با عشق به اعتماد تو با آرامش میاد. یه سرزمین امن با کلی اعتقاد که جلوی هیچکی کوتاه نمیاد، ثابت کرده اگه خدا بخواد سرافراز وطن با عشق و اتحاد. صبح خیر ایران من، خوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. صبح خیر ایران من، خوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. مردمی که پر از ایمان دنیاشون، هشتمین امام قسم هاشون، به ذره ذره این خاک پابندن، عاشق خلیج فارس و کوه دماوندن. صبح بخیر ایران من، صبح بخیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. صبح بخیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه.
صبح خیر ایران من. بله صبح خیر هموطن عزیز من که در کنار ما هستید و با ما، و چقدر خوبه که ما رو میشنوید و انتخابتون ما هستیم، یعنی رادیو گفتگو، و خوبتر از این هم میشه که شما عزیزان ما رو مورد نقد و نظر و انتقاد و پیشنهادی اگر دارید قرار میدید و ما رو در جریان اون قرار میدید. بله شما هموطنان مهربان و فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این کشور پهناور و میهن عزیز و اسلامیمون که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی 162، در تماس و تعامل باشید و با ما ارتباط برقرار بکنید. این رو بدونید و آگاه باشید که همکاران خوب ما در این واحد، یعنی 162، صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم حتما و به طور قطع و یقین از پیشنهادها و انتقادهای خوب و ارزنده و سازنده شما استفاده لازم رو در امر برنامه ساز